سلام میکنم به دوستان عزیز بنیاد توحید، چهرهای خیلی آشنا و بعضی از چهرها هم که در نظر من قریبه میان، خیلی نزدیک و صمیمی هستم. به هر حال با اونام آشنا میشیم. واقعا همیشه من گفتم که این افتخاریه برای من که این مدت کوتاه رو به من شما رو لطف میکنید، میدید که من یک مقداری از اون چیزی که یاد گرفتم رو با شما در میون بگذارم و امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره و استفاده بکنید. نحوه صحبت من در این جلسات بنیاد توحید به صورت خیلی دوستانه و یه حالت با هم صحبت کردن و با هم در میون گذاشتن و جنبه های توریتکال یا یه جنبه های خیلی پیچیده ای بخوام بگیم علمی و این حرفا رو دلیل نداره به اون فرم بگیم. میگم این متخصص خوب، چون من در این که خب درس میدم این کارها رو میکنم، ولی از کار اصلی بیشتر انجام دادن روانشناسیه و اینو یاد گرفتم در کار خودم که بزرگترها نوع یادگیریشون خیلی موفقیت آمیزتره موقعی که یه متخصص بتونه اون چیزی رو که بلده به یه زبونی به اونها بگه که اونها متوجه بشن که اون آقا چی داره میگه. اگر یه صحبتهایی رو من بکنم شما یه کلماتی رو ندونید معنیش یعنی چی، من اگر بگم به هر یه شخصی که سیس جندر هست باید همچین کارهایی بکنه، من قول میدم بهتون که الان 95% 99% کسایی که نشستن ندونم سیس جندر یعنی چی. در نتیجه خب چه استفاده ای رو میبرید؟ یه چیزی رو میشنوید از من ولی اون کلمه فایده ای نداره. ممکنه قشنگی بده که اینها خیلی اطلاعاتشون زیاده. برای من از اون حذر میکنم. به زبان فارسی تا اونجایی که بتونم همون کلمات رو یه جوری توضیح و تفسیر میکنم که شما آگاهی داشته باشید. حالا یه کلمه رو من پروندم به نام سیسجندر. بعد نیست بگم سیسجندر یعنی چی، ارتباطی به صحبت امشبمون نداره. سیسجندر یعنی یک کسی که به دنیا آمده و از نظر جنسی به یک فرم و شکلی هست که مشخصه یا مرد یا زن، هیچ اشکالی نیست، به اون شکل و حالتاش درست و در ضمن خودش هم از اون حالت راضیه، هیچ ایرادی نداره. بنابراین اگر یک شخص اینجوری هست دیگه این تمام این چیزایی که میشنفید که مثلا یک کسایی ترانسجندر هستن، یعنی یک کسی مردی در قالب یه زن یا زنی در قالب یه مرد نیست. بنابراین کلمه سیسجندر یه همچین معنی ها رو بگم، من اینو به شما اگر نگفته بودم فکر کنم چه معنی می‌خواستید روش بگذارید. خانم کاظم‌پور همیشه مثل همیشه دوست دارن با من در تماسن و واقعا سعی میکنن که نظریات شما رو به من القا بکنن. منم همیشه به اون ایشون میگم خب شما راجع به چی میخواید صحبت بکنید، میگم من هر چیزی که شما دوست داشته باشید به من بگید، من راجع به اون مطلب صحبت میکنم. این بار هم همین دوتو کردن و به من سه تا مطلب رو مطرح کردن که از جانب شما ها آمده بود و لطفم کردن به من که انتخاب کن از این سه تا مطلب ببین کدوم یکیش بهتره. و من بین این سه تا مطلب این مسئله نوجوانان و مسئله ازدواج رو انتخاب کردم به علت اینکه این یک موضوع هاد و خیلی مهمه برای جامعه امروز ایرانی، به خصوص برای پدران و مادرانی که فرزندانی دارن که در یک موقعیتی هستن که به هر حال به مرحله ازدواج مثلا رسیدن، یا پدر و مادرشون فکر میکنن یا خودشون. و بعد نیست خب ما به این یک نگاهی بکنیم. قبل از اینکه من صحبتم اینجا صحبت کنم، به یه دوست بسیار عزیزی از من یه سوالی کردن. من جواب این سوال رو در قالب این که خب ما ایرانی هستیم، این به این همچین فکری رو میاریم وقتی سوال شما فکر میکنیم و وقتی که تو آمریکا هستیم چاره‌ای نداریم که به جامعه آمریکا هم دقت بکنیم. بنابراین نمیتونیم اینو مجزا بکنیم بگیم مثلا ما میخوایم به فرزندانمون یه چیزی یاد بدیم ولی مثلا تو ایران میگفتن این زمان خوبه، اینجا چیکار کنیم این بچه ها رو بگیرن یا نگیرن. جواب من به ایشون این بود که اگه ما در این محیط زندگی میکنیم راهی نداریم بجیم این که بتونیم آگاهی داشته باشیم که در این محیط خارج از ایران به این مسائل که ما باش دلمون میخواد روبرو بشیم چجوری انجام میدن، شرایط امروز چیه، چون فرزندان ما توی همین جامعه، توی همین گروه، توی همین مدرسه ها، توی همین برحال آموزشگاه ها و دانشگاه ها تحصیل میکنن و چیز یاد میگیرن. خب بنابراین چجوری میتونیم مجزاشون بکنیم؟ این است که در این صحبت بشه من یک مقدار اطلاعاتی رو فکر کردم ممکن خوب باشه رو در مورد موقعیت ازدواج در زمان حال حاضر در آمریکا به خدمتتون میگم و بعد نگاه میکنیم بعد به مسائل فرهنگی خودمون که به چه فرمی برای ما میتونه اثرات منفی یا مثبتی داشته باشه روی مطلب و در ضمن بچه های خانواده های ایرانی دو فرهنگی که پرژن امریکن من بهشون میگم دیگه، شما خودتون هستید، شما پرژن امریکن هایی هستید که تو اینجا به دنیا نیامدید مثل خود من، دخترها و پسرهای شما که اینجا به دنیا آمدن پرژن امریکنی هستن که اینجا به دنیا آمدن ولی هنوز این دو فرهنگی رو دارن. در نتیجه امیدوارم این اطلاع اولیه زمینش رو بتونه بسازه که ما داریم تو چه زمینی راجع به این مسئله‌ای که داریم بهش توجه می‌کنیم میپردازیم و بتونه بعد برسیم اونجا که اگر سوالی داشتید مطرح بکنید که من انشاءالله بتونم جواب بدم. در ضمن این نکته هم که میخوام راجع بهش حرف بزنیم خیلی وسیعه، حالا تا چقدر من میتونم همه جاش رو با شما در میون بذارم که عملی نیست، اما خب فکر کردم اون چیز خوبش رو تا سلیقه خودم میتونم بهتون بگم. برای شروع اینو فکر بکنید که در سال 1916 یه تحقیقی رو انجام دادن در آمریکا که در سال 2001 و 2002 80% افرادی که در آمریکا بودن، جوانان، اینا این علاقمندی رو داشتن که ازدواج کردن خیلی چیز مهمیه در زندگی، یه چیز خیلی اساسی که با در زندگی اونها اتفاق بیفته. 80% به طرف مسئله ازدواج بودن و 20% نبودن. خیلی آمار مهمیه، ولی گروه بچه هایی که حالا از اون وقت به وجود اومدن دیگه، مثلا بگیم یعنی 18 سالن دیگه، 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله میخوام بگیریم، این هم شنیدید دیگه جنریشن اکس و وای و اینا، الان جنریشن میلنیال رو بسارم صحبت میکنیم. این گروه، این بچه هایی که در آن رسیدن به سن 18-19 سال بیدن از اون سالها که گذشته، به هیچ وجه در اون مسیر نیستن. یعنی این علاقمندی یا برداشتشون از ازدواج 70% از اون موقعیت نزول کرده. بنابراین به مسئله ازدواج به اون فرم و صورتی که اونها فکر میکردن نمی کنن. خب بد نیست ما نگاه بکنیم که بگیم خب به چه اتفاق افتاده که این مطلب به این سرعت و به این نوع داره تغییر میکنه. این روزها، یعنی از این تاریخ، از اون تاریخ به بعد که نگاه میکنیم، سن ازدواج بالا رفت. یعنی در این مسئله جهانی هم هست، مسئله اینجا نیست، ولی در فرهنگ‌های مختلف داره تغییر کرده. حالا حداقل ما میتونیم به جامعه ایران خودمون فکر کنیم، یه زمانی بچه‌هایی که 9 ساله و 10 ساله یا 12 ساله اونم اینا رو داشتن بودن ازدواج میکردن، 14 ساله و 15 ساله هنوزم ممکنه یه مثالای همون باشه، ولی در شهرهای خیلی مهم متروپولیتن ریاهای ایران، تهران و مثلا شیراز و اصفهان اینا، دیگه اگه کسی بچه 12 سالش رو شوهر بده امروزا باید میگن آقا این کار درست نیازه، مثلا خوب نیست. پس اونجا هم تغییر کرده این روزا که برای خیلی هم میشنم خیلی هم بیشتر. بنابراین سن ازدواج خود به خود بالا رفته. برای خانوما سن ازدواج 27 سال، حتی آمار کلی برای آمریکا رو دارم میگن، برای مردها سن 29 سالگی در حقیقت معدل اون زمانیه که مثل که افراد فکر میکنن که باید ازدواج بکنن. برای این چقدر فرق داره با اون حالتهایی که مثلا میکنن در سن 18-19 سالگی یا 21 سالگی و 22 سالگی انتظار داشتیم که بچه ها ازدواج بکنن. یه مطلب دیگه که برای ما ایرانی ها جالبه، برای شما باید جالب باشه، این است که اختلاف سنی که امروز برای ازدواج جوان‌ها در نظر می‌گیرن با قدیم متفاوت شد. مثلا می‌کنید در قدیم اگر یه آقای 30 سالش بود یا 36 سالش بود یا خانم 18 سالش بود 20 سالش بود مسئله نبود. 6 سال 7 سال اختلاف سنی رو کسی ایراد نمیگرفت. در حقیقت اونها خیلی هم خوبه، چون اون آقا آگاهی بیشتر داره، تجربه بیشتری داره و میتونه که به هر حال حمایت کنه و هدایت کنه خانواده رو. خانم هم میتونه با انرژی بیشتر، با نیروی بیشتر به هر حال وارد رابطه زناشویی بشه. ولی امروز با دخترها و پسرهای خودتون اگه صحبت بکنید ببینید وقتی میان یک سی دو سال از یکی بزرگتره یا یکی از یکی چهار سال بزرگتره، یه دفعه میان خیلی اختلاف سنی زیاده. اینطوری نباید باشه، باید نزدیکتر باشه. بنابراین یه سال و دو سال و اینها خیلی یا با هم همسن بودن این امروز خیلی بیشتر مورد توجه جوانهای آمریکایی هست. و یه مطلب دیگه که بازم برای ما ایرانی ها باید مهم باشه که هست، من میدونم در موقع سوال ها بهش میرسیم، در گذشته در خیلی از جوام و در ضمن خانواده های سنتی پدر و مادر خیلی نقش مهمی رو بازی میکردن در ازدواج بچه ها. یعنی یه مادر یه پدر به هر حال یه کسایی رو مورد نظر داشتن، معرفی میکردن به هم دیگه، میگفتن این خوبه اون بده. اگه یه پسری میومد میگم من میخوام به یک کسی ازدواج کنم، باید میرفت خدمت پدر، اجازه میگیره پدر، میگه ببینم تحقیق کنم راجع به خانواده، ببینم کیه پدرش کیه مادرش کیه، نگاه میکردن و بعد میگفتن بله این آیا خوبه که این کارو بکنی یا این کار خوب نیست که بکنی. و اگر پدر و مادر موافقت نداشتن ازدواج بچه ها مشکل بود. یعنی اینجوری نبود که با هر کسی دلش میخواست میره ازدواج بکنه. ولی امروز در جامعه آمریکا و من فکر می‌کنم در ایران هم به همین طریق داریم پیش میریم، حالا به نوعی در حد خودش، جوان‌ها در تصمیم گیری نسبت به ازدواج نقش مهمتری رو، یعنی اونا میگن من میخوام ازدواج کنم، شما که نمیخواید ازدواج بکنید، من میخوام، منم که بعد ببینم آیا من با این شخص خوب راضی هستم که بمونم یا نه. در نتیجه این تغییر هم یک مسئله بزرگیه که زمین سازی داره برای این صحبتی که ما داریم امشب با هم میکنیم. اینا اصولا در این روزها به این مطلب فکر میکنن که مسئله ازدواج رو با مسئله مادی و اقتصادی نباید نگاه کرد. اینکه یک کسی پول داره یک کسی نیست، یک کسی امکانات به هر حال خانوادگی داره نه خونه خوبی داره نه این حرف ها، اینا اون اهمیت سابق رو نداره. توری این گروه یا این جنریش این نسل برای اینه که ازدواج به جای اینکه بر مبانی این داشته باشه که باید با یکی ازدواج کنی که تحصیلات خوبی داشته باشه، یه کسی ازدواج بکنی که بابا یه خانواده زندگی یه کسی داشته باشه، حالا میخوای بری کجا میخوای بری زندگی بکنی، باید یه کسی باشی که پدر مادرش دستشون به دهنشون برسه، مثلا براشون یه چیزی بدن شما ببری یا جهازیه خیلی خوبی ببری. اینا نکات خیلی مهمه، مطمئنه میدونن الان بعضی جوان میگه که بله خب باید همینجوری باشه که چه پسی. ولی بچه ها امروز دیگه به این اعتقاد ندارن. در هم جوانهای آمریکایی بهتون میگن، حالا شما به بچه های خودتون فکر میکنید، آخر سرش هم میدین هم همینطور فکر میکنن که به این فکر میکنن که باید ازدواج بر مبنای عشق و هماهنگی فکری و رفتاری دوتا آدم با هم باشه. در نتیجه اینکه یک کسی رو ما میشناسیم خانوادهشون خیلی خوبن و اینا ماشاءالله توی لس آلتوس زندگی میکنن و وضعشون خوبه و به هر حال حزن راحت بچه‌شون هم خیلی خوب تحصیل کرده است و خانواده اصیلی هستن، این نکته بدی نیست. ولی نکته ای که اینا رو بگه خب اگه اینجوری هست پس خیلی خوب است، بریم ما این ابزار داشت کنیم، بچه های امروز موافق نیست، میگن من باید اون شخص رو بشناسم، ما باید با هم بریم بیرون. اینکه یه وقتایی گهگاهی میشنویم، حالا من فقط با شما صمیمی هستم و شما هم واقعا این اجازه رو به من میدید و لطف دارید که به من میدید، من گهگاهی یه مثالایی میزنم که ممکنه بعضی از داری فکر کنن که ما کارهای بد میکنیم، ولی باید این حقیقت رو قبول بکنیم. مثلا اگه آقای انجی بلند میشه میره مثلا در ترکیه یا دبی یه کسی رو از ایران میارن اونجا براش، من مطمئنم شما میشناسید، برای خودتون هم دیر میشه، میارن اونجا یه دو سه تا خانم آقا میان با یه خانم، یا آقای هم انجا میره خودش تنهایی یا با یک کسی دیگه، یه برادرش هم از تهران میاد اونجا میرن تو سلام علیکم، بعد ایشون و خانم منو بعد از چه خوبه نهار بخوریم، بعد توی حال قدم بزنن توی مال فروگاه یا هر جایی، بعد این دو نفر جلو برن و اینا که میگم داستان واقعی رو دارم بهتون میگم ها، که اون داره جلو میدن و پدر مادرم پشت سر اونا با همدیگه حرف میزنن که همدیگه رو بشناسن، یه نیم ساعت دو ساعتی میگذره و بعد میان میگن خوب بود، عالی بود، چطور بود؟ برای خیلی عالی بود. دو روز بعد ازدواج میکنم، خانم برمیگرده ایران، آقا برمیگردیم به اینجا، بعدا تو بخواهیم داره برگرد اونها رو بیارن آمریکا. فکر کنید همین روش دیگه. امروز بچه های اینجا آمریکایی که بچه های شما هم که اینجا به دنیا آمدن اونجوری فکر میکنن، یه همچین سیستمایی رو نمیپذیرن، میگن این کار درستی نیست، من تا ندونم که این آدم به چه فرمی هست و به چه رفتار میکنه حاضر نیستم که سرمو باهاش روی یک بالش بگذارم و این تصمیم منه نه تصمیم شما. و همونجا میشه که اشکال پیدا میشه بین پدر و مادر با بچه ها که اینا خامن رو نمیدونن و برن و یه تصمیمات اشتباهی ممکنه بگیرن. این مطلب هم هست که سن قانونی ازدواج هم حتی قانونی در یه جای دنیا با معنا نیست، ولی مثلا تو آمریکا بچه زیر سن این پایین باشه اگه ازدواج بکنه اینو به عنوان، مگر این نمیتونه که مثلا بچه 12 ساله با بچه 12 ساله ازدواج کنه، یه بچه مثلا میکنید 14 ساله با یه مرد 20 ساله ازدواج کنه، این 14 ابیوزه، یعنی این آقا رو باید بگیرن میارنش زندان، چون حق نداره این کار رو بکنه، این به خاطر این پاور دیفرنس، اون اختلاف قدرتی که بین زمان زندگی هست. این سن هم یه قوانینی هست میاد سن قانونی ازدواج. خب من در ایران مثلا قانونا مثل اگه اشتباه نکنم 18 سال باید بشه، شما بهتر من میدونید، ولی اینم تغییر کرده و این خیلی جاها رفته خیلی بالاتر، در اکثر موارد تو کشورهای در حال توسعه بیشتر شده 20 سال و توی اینجا هم که همونطور صحبت کردیم خب خیلی بالاتر از اون چیزی که قبلا بود. یه مطلب دیگه هم که باز بد نیست، نیاز جامعه های مترقی امروز مثل آمریکا که افراد قبل از اینکه بخوان وارد مسئله ازدواج بشن خانواده تشکیل بدن باید تحصیل بکنن، مسئله تحصیل نکته مهمیه و امروز هم دیگه مسئله که من یه دیپلم مدرسه یا دبیرستان بگیرم ارزشی نداره، صحبت از گرفتن یه لیسانس در دانشگاه که حالا اونم باز دانشگاه آقا واقعا یه لیسانس داره، یه لیسانس زیاد جالب نیست، یه فوق لیسانس گرفته باشه یه دکترایی گرفته باشه چه بهتر. خب اگر قراره که همچین چیزی باشه خب میتونید حدس بزنید که دیگه ازدواج در سن 20 سال و 21 سال و 22 سال معنایی نمیده و به همین طریق این دست ملنیالی که من دارم بهتون میگم که همین بچه های 18 روزه 20 ساله 20 ساله 21 ساله شما هستن، اینا تصور خیلی جالبه، تصورشون بر اینه که اگه ما بودیم مثلا یه بچه دختر 18 ساله یا خانم پسر 18 ساله ببرم میتونن ازدواج کنن، قانونی ازدواج کنن، چه ایرادی داره؟ این یه تغییر تحول از سن زیر 18 سالگی به 18 سالگی، این ترانزیشن، این حرکت رو قدیما ما فقط در مبنای این سن میذاشتیم، این فقط 20 سالش که شد میتونه ازدواج کنه برای زمانش دیگه، چی هم آت کنه بچه هست بزرگ شده و دیگه مباشر، ولی این بچه ها اینجوری فکر نمی کنه. این بچه ها میگن اون زمانی من بالغ شدم و نمیدونم به بزرگ سالی رسیدم عداد شدم که من تونستم یه درسم رو بخونم، درسم تموم شده و یه رشته رو انتخاب کردم، یه کاری رو گرفتم، از نظر اقتصادی میتونم خودم رو اداره بکنم، خودم رو اداره بکنم، اما من اون موقع اگر رفتم به داخل این مرحله ازدواج اون موقع رسیدم به حالت بلوغ و رسایی کامل برای ازدواج. این خیلی مهمه، این خیلی نکته ای که برداشت این بچه ها چیه که آقا داره دیر میشه چرا این کار رو نمیکنیم. البته آگاهی ما ایران از ایرانی ها از قدیم هم همین بوده که یه دختری کار نکنه و هیچ جایی نره و مدرسه دیپلمشو گرفت و تو خونه نشسته به در مادر نگرانه، اما اگه دختری دیپلمشو گرفت و رفت دانشگاه و بعد داره میره دکتر میشه و حالا رفته پزشکی و هر چی داره میخونه اونو اشکال نمیگیرم، یعنی خانم داره درس میخونه باش راحت تر کنه، اما امروز که ما انتظار داریم هم از دخترامون هم از پسرامون که این کار رو بکنن شما میتونید دست بزنید، بنابراین خود به خود زمانی که اینا میرسن به اونجا که مسئله ازدواج رو جدی بگیرن میره بالاتر، یعنی که شما به عنوان پدر مادر مثلا دختر 21 ساله 22 ساله دارید فکر میکنید که این زمانیه که باید ازدواج بکنه و اون حاضر نیست اصلا به مسئله ازدواج فکر بکنه، اینم در نظر بگیرید. دید اون با دیده دختر که متفاوت از اون فرق داره. و بعدم اختلافات بین زن و مرد از نظر اینکه کی نوناور خانواده باشه و کی در خونه بمونه و بچه بزرگ کنه، خانواده بزرگ کنه و بتونه خانواده رو اداره بکنه، باز فرق کرده. خانم های ایرانی با شوهراشون کار میکنه، یا پس دخترها در تمام اقصال میخواد مثل توی آمریکا میدونم در کارهای مختلف هستن، از هواپیما بگی پرواز میکنن، استرونات میشن، نمیدونم در جبه. من با یه خانم ایرانی که در ارتش آمریکا الان هستم میبونم، بابان چند وقت کار میکرد و من خبر دادی اشکال پیش آمده بود در یکی از قسمت های ارتش که رو نمیتونم بهتون بگم از داره به مسئله خصوصی و ایراد گرفته بودن یه جاهایی که مثلا اینجا رو نمیشه و این حرف رو. خیلی ما روی مطلب کار کردیم. همین قبل از اینکه من بیام به من تلفن زد که منو تایید کردن و ایشون الان در میتونه فردا یونیفرم خوب و لباس نیوی آمریکا رو بپوشه و بره تو سابمارین و چیزهای دیگه بره اونور دنیا. دختری رو یعنی چجوری میتونیم مثلا به این مثلا بگیم که آقا مثلا اگر 5 سال پیش بگیم آقا با این بتونی باید ازدواج بکنیم. بنابراین نتیجه گیری من از این قسمت که خدمتتون گفتم این است که این گروه سنی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم در آمریکا، اون رسوم و سنت قدیمی مربوط به ازدواج رو دیگه قبول نداره، اون به اون فرم دوش نداره. و اینا به این صحبت ها میرسن و میگن که جالبه که باید این حالت از طریق عشق و علاقه و یادگیری از همدیگه اونا با وجود بیاد و در ذهن باید یه جوری دیگه هم اینو درست کرد، اصلا این اساس به هم پیوستن رو باید یه جوری دیگه کرد. حالا این اثراتش هم در گهگاهی میبینیم دیگه. ما میخوایم عروسی بگیریم و به هر حال یک عقنون بگیریم، نامزدی بگیریم، بعد عقنون بگیریم، بعد پاتختی بگیریم، این کارا رو میکنیم میکرد قبل میکردیم. ولی الان ببینید چقدر بچه‌ها مخالفم میگه آقا من نمیخوام، آقا پاتختی چیه؟ یا مثلا مسئله عروسی رو من نمیخوام اینا بشه، من میخوام با اینجا سوار هواپیما بشم با دوست بخورم که حالا میخوام باشه ازدواج کنم برم مثلا بکنید که اروپا، بعد اونجا توی ساحل ما میخوام بریم، حالا پدر مادرم اصلا میگن نرن، ما میریم اونجا ازدواج میکنیم. اون نیتیوای اونجا، اون آدمای بومی اونجا میان چاهای نخل بالا سر ما میگیرن، ما کنارها وقتی خورشید داره میره پایین پیوند ازدواج رو درست میکنیم. پدر مادر ایرانی خیلی مزرم حالش با هم بارد یا این چه کاری آمه من ما چی رو پس ما چرا نباید باشیم. این مثال هایی که من به توی میزنم مثال های واقعیه که من باشون برخورد کردم و دارم میگم. ولی من میگم نه، اگه ازدواج منه باید اونجوری باشه. من این پول عروسی رو بخوای ببری شب کباب بدیم اینا بخوام نمیخوام بکنم، من میخوام اینو ببرم خرج کنم، برم سفری برم و لذت ببرم. اون هر حالا اینو پدر مادرم اینجا با هم دیگه کنار میام میگن خیلی خوب شما برون کارتون بکنین، ولی ما هم پدر مادریم حق بدیم دیگه، برمیگردیم اینجا ما یه عروسی ازتون میگیریم همونجوری که ما میخوایم. آبرو داریم، باید رفیقامون رو دعوت کنیم، باید به هر حال همه بیان بزنیم و بکوبیم اینها. اونم به هر حال ای بچهای یه ذره مسالمت جویی باشن امکان رو میکنن، ولی به شرط اینکه اون چیزی که میخوان رو به دست آورده باشن. و متاسفانه یا خوشبختانه تحقیقات نشون میده که این گروه سنی که من دارم بهش اشاره میکنم ازدواج رو به عنوان یک هدف خیلی مهم زندگی دیگه نمیبینه. یعنی اینکه من باید به سر سامانی برسم، باید ازدواج بکنم، اگه ازدواج نکنم چه معنایی داره زندگی، به درد نمیخوره. به همین دلیل در پیرو این طرز فکر یک درصد بالایی از بچه هایی که بین سن 25 سال تا 34 سال هستن اینا بگنید با یک کسی زندگی میکنن، دو نفر با هم هستن زندگی میکنن، دوست و دختر و پسر با هم زندگی میکنن و این رو به مسئله میگیرن که خیلی چیز خیلی خوبه، ما با هم کامیته دیم، خیلی با هم چی میگن قول دادیم و هیچ کار زشتی هم نمی کنن. حتی اینجا گرفرند و بویفرند هم که با هم میشن وقتی گفتن اعلام کردن ما گرفرند و بویفرند هستیم، یعنی چیه که ما به کسی دیگه نخوریم. و شما ممکنه بگید اینجوری نیست ولی هست، من در دانشگاه ما رو داره میبینیم که ما بارها و بارها این داره میبینیم که میان مثل زن و شوهر راجع به مسائلی که بینشون هست صحبت میکنن مثل اینکه با عین زن و شوهرم هیچ فرقی با هم ندارن. چرا رفتی خیانت کردی؟ چرا به اون حرف زدی؟ چرا به اون یکی زیاد میپردازی؟ چرا منو بیرون نمیبری؟ چرا مثلا بی احترامی کردی؟ از این حرف. بنابراین این رو داشته باشید، این زمینه ایه که ما داریم مسئله ازدواج رو بهش نگاه میکنیم در مورد بچه های خودم. اون سوالی که خانم کاظم‌پور معرفی کرد، خانم هایی که گفته بودن، 100% در مورد دخترها و پسرهای ایرانیه. اینطور نیست؟ راجع به کل که نمیگفتن. من کل رو برای شما گفتم، حالا بیایم یه نگاهی بکنیم به مسائلی که دخترها و پسرهای ایرانی که در حال در سالیان ازدواج هستن، در رابطهشون با پدر و مادر ایرانی که میخواد به این مسئله با اینا فکر بکنه یا نگرانشون هست، بپردازیم ببینیم اینا چه جوری چه مسائلی دارن. دیگه اینا ساخت و پرداخته تجربه های شخصی خود من هست و منابعی رو ندارم که تو بگم مثلا کد بکنم از جایی. اول مطلبی که من در بچه‌ها یا جبنویم و بچه های جوان دیگه از سن گذشته، ما وقتی که شما پسر 30 ساله دارید، اون پسر 30 ساله هم پسر بچه شماست، ولی ادالت چایلد شماست، بچه بزرگسال شماست. من دارم راجع به بچه های بزرگسالی صحبت میکنم که در یه سنینی هستن که پدر و مادر تصور میکنن که اینا شاید موقع ازدواجشون. این بچه ها مثل بچه های آمریکایی اگه اینجا بزرگ شدن یا زمان طولانی رو در آمریکا بودن، همه این فکرایی که من به شما گفتم رو دارن، یعنی این فکرها رو میکنن. اما یه مشکلی که اونا دارن اینه که با یک پدر و مادری باید این مطالب رو مطرح بکنن که با این افکار یا با این برداشت‌ها یا با این نوع تصویرهایی که به ازدواج میدن خیلی آشنایی ندارن، اون من و شماهایی. بنابراین مذاکره‌ای که بین بچه‌های جوان ایرانی میشه با پدر و مادرشون در مورد ازدواج یکم این مشکله. پدر و بچه ها وقتی نگاه میکنن به این پدر و مادر ها، تصورشون اینه که اینا دارن دخالت زیادی میکنن. بابا آقا این مطلب مال منه، من باید تصمیم بگیرم. شما چرا میگید من، چرا شما میخوای ببینی؟ من نمیتونم بیارم بشین بخونم، نمیخوام بیارم. از این حرف. بنابراین برداشتشون هم از اینکه ازدواج باید زمانی اتفاق بیفته که یه عشق و علاقه‌ای با شما رفت آمدی کرده باشیم تا برسیم به اون نقطه، مثل بچه های ایرانیه. اما ببینید این مغایرت بزرگی که داره اینه که پدر مادر ایرانی نسبت این مطلب حساسیت داره. نه همه، ولی خیلی ها که آقا با کی میخوای بری؟ نمیتونی بری؟ اینکه من بویفرند میخوام، میخوای بیرون بری؟ چه کار میخوای بکنیم؟ میگه نمیشه که، اگه مسافرت میخوای بری کجا میخوای؟ توی توی اتاق میخوای؟ اون توی اتاق آخه با کیه؟ اینکه درست نیست، یا اینکه میخوای بری ساعت 4 صبح نره خونه. مشکلاتی که این مطلب برای خانواده ایرانی به وجود میاره خیلی زیاده، چون پدر و مادر اون نکاتی رو که این بچه ها در نظر دارن رو به نظرشون آشنا نیست و به نظرشون درست نیست، به نظرشون انحراف میاد، به نظرشون سودجویی از بچه میاد، به نظرشون میاد که به هر حال نمیدونم چه کلمه رو ببریم به کار ببریم، بچه‌شون ضایع شده این وسط تا برسه به اون نقطه. و خب اونا هم تصورشون بینه که پدر مادر ما خیلی سنتی فکر میکنن. عامل دیگه ای که در مورد این بچه ها هست اینه که پدر مادر ایرانی، بازم نه همه ولی اکثریت در چشمگیری از ماها، به اون عقاید سنتی ازدواج هنوز اعتقاد داریم. یعنی اینا رو میگیم باید همون شکلی باشه که ما فکر میکنیم، به انتظار داریم بچه ها اونو اونجوری انجام بدن. و این بچه ها همونطور که من راجع به گروه آمریکایی صحبت کردم، به اون عقاید سنتی نه اعتقاد دارن و نه اینکه دوست دارن که اونها رو انجام بدن. در نتیجه سدی رو برای بچه های ایرانی به وجود میاره، بهش فکر بکنیم که این بچه ها اگر بخوان با یه گروه هایی که ایرانی نباشن ازدواج بکنن، ما توی جامعه زندگی میکنیم که اقلیت خیلی زیاده، چینی، ژاپنی، عرب، سیاه پوست، سفید پوست، سرخ پوست، هر جوری که شما بگید هست دیگه، اینجا هستن. و خیلی از بچه های ما اینو به اون صورتی که ماها نگاه میکنیم نمیبینه که مثلا من باید حتما با یه ایرانی ازدواج بکنم. اما اگه باید با ایرانی ازدواج نکنه، یه تضاد بزرگی داره با اون چیزی که پدر مادرش میگه. من به شما در واقع مثل این سایت چیز اطلاعات داخلی بچه‌ها رو دارم میگم که اون شکایتی و گله‌ای که به من میکنن من میخوام به شما بگم که میگن که این پدر و مادر ما اینو گوش توجه نداره که آقا من میخوام ازدواج کنم، تو که نمیخوای ازدواج کنی، بنابراین شما نباید بگی که این خوبه یا بده. اما پدر مادر ایرانی دوست داره که این حضور رو داشته باشه در این تصمیم گیری و عقاید خودش رو به بچهش بخواد بگه که چه جوری هست. من منظورم این نیست که نباید این کارو کرد، پدر مادر آمریکایی هم این کارو میکنن، ولی فرمش فرق میکنه. در حد مثل این مونه که شما یه راهنمایی از کسی میگیری، روش راههایی رو به شما میگه و میگه هر کدومش رو فکر می‌کنی صلاحت هست انتخاب کن و به من بگو داری چرا اون انتخاب میکنی و اگر به دلت میشینه خب به من اون انجام بده و حاضره که این حق رو به اون شخص بده. اما گاهی بچه‌ها این شکایت میکنن که ما پدر مادرامون حق رو نمیدیم، یه ذره بیشتره، نمیگیم ما این تو نمیدونی، تو ما نمیفهمی. یه قسمت دیگه این است که این مسئله ای که باید پدر و مادر این شخصی که میخواد فرزند ما باش بره ازدواج بکنه، یه نکته مهمیه برای پدر و مادر ایرانی. تو ایران اگه یادتون باشه مسئله ازدواج این بود که اگه میخواد با یکی ازدواج کنه فامیلی خوب داشته باشه، اگه فامیل خوب نداشته باشه نمیتونی بهش اعتماد بکنی. اما متاسفانه این وابستگی های خانوادگی و فامیلی در آمریکا وجود نداره، حتی برای ما ایرانی ها. شما دوستان ایرانی زیاد دارید دیگه، منم خیلی دارم و خیلی هاشون رو ما میشناسیم، اینجا آشنا شدیم. من اینجا آشنا نمیدونم تو ایران چیکار میکردم و خب میگم پدر من این کارو بود، مادر من اون کارو بود، ما در شیراز بودیم، مثل شیراز مال ما بود، پدر من سناتور بود. هر کس هر چیز دلش بخواد میتونه بگه، اینجا چیز دیگه غربت دیگه درسته، بنابراین میتونه بگه. بنابراین ما چه آگاهی داریم؟ اینجا مسئله فامیل اونقدر زیاد مهم نیست، جرایی نداره. من خدمتتون بگم، من روزی رفتم، منم اینجا ازدواج کردم، پدر مادرم اینجا نبودن. روزی که من رفتم که با پدر خانم امروزم که با من هستن صحبت بکنم، تنهایی رفتم صحبت کردم چون کسی دیگه ای نبود با من بید که با بریم صحبت بکنیم که بگیم میخوام این کار انجام بدیم. خب بنابراین این اینایی که مواسم بدونم با من که ازدواج بخواد بکنه دخترشون رو که پدر مادر من نهیده بود. البته این صحبت بود که ما این اطلاعات رو باید میدیم به ایران، ما یه دقتی بکنه از در احترام و من به پدرم زنگ زدم که همچی کاری من میخوام انجام بدم. اینا خب حتی میدونستم، میدونه که من خیلی اعتقاد داره و اعتماد داره و گفته هر کاری داره اعتقاد بکنم، ولی با همین تواصیل به ایشون گفتش که به من یک هفته وقت بده من میگم خوبه یا نه. خب ما یک هفته فرصت دادیم و حالا کار تموم شده است دیگه، ولی ایشون رو نگاه کردن و میشناختن خانواده خانم من رو گویا آشنایی داشتن اینا و گفتن بله خیلی عالیه. بنابراین اونا هم خیلی راضی بودن که من اجازه گرفتم و منم خوشحال بودم که به هر حال دیگه اون چیزی که من میخواستم انجام دادن، ولی خب هر دو طرف رو نگه داشتن. این من فکر میکنم نزدیکترین مقدارش که میتونیم پیشرفت بکنیم که به این دو طرف رو راضی نگه داریم. بنابراین بچه ها ببخشید که من به شما میگم، پدر مادر خودشون رو به عنوان یک افراد آگاه به احساسات خودشون یا درک و درایتش نسبت به این مطلب نمیبینن. چون اون رو نمیبینن میگن آقا شما یه جور دیگه فکر میکنی، اون به اینجا نمیخوره. در نتیجه این تضاد فکری بین پدر پدر مادر و بچه ها زیاده و یکی از عواملی که بچه های ایرانی هم تن به ازدواج نمیدن به زودی یا روی مطلب این برانور میزنن، بهانه های مختلف میارن، همینه که من خدمتتون دارم عرض میکنم. یه ذره بهش بکنید میتونید ببینید یا مکسن بهتون معنا میده یا نه. اینو من گفتم ولی باز اینجا چون نوشتم میخوام بگم که حضور پدر مادر ایرانی اگر به عنوان یک مشاور باشه خیلی خوبه، اگر به عنوان یک کسی باشه که دلسوزی میخواد کنه که عزیزم خب میخواد چیکار کنی به من بگو منم ببینمش با هم حرف بزنیم به بچه چقدر خوبه بیارش خونه با هم بگیریم خوبه نداره، ولی اگر پدر مادر حضورش بر این باشه که من باید ببینم که تو اشتباه نکنی و من ببینم کی برای تو خوبه یا نه، این رو یه ذره دقت باید بکنید. این باعث میشه که این بچه ها در حقیقت نتونستم به این مطلب نزدیک بشم. اما متاسفانه اتفاقی که میفته خب یه خوبی روابطی دارن و با اونا کنار میان و به هر حال میخوان مثل یه روابطی رو نگه دارن، ولی جنبه ازدواج رو خیلی در نظر نمیگیرن. به خصوص که اگر متاسفانه اون ور قضیه هم که اگر این دارن میخوان این کار رو انجام بدن، خانواده‌ای باشه که همونجور فکر کنه. حالا میگن یه پسری خانواده‌اش اینجوری فکر نمی‌کنه، ولی خانواده دختر اینجوری فکر می‌کنه. یه خانواده دختر خیلی ترادیشنال فکر می‌کنه، سنتی فکر می‌کنه، ولی اون گروه اونور اونجوری نیستن. اینا هم با هم جور آمدنشون خیلی خیلی مشکل هست. من الان با یه دختر جوان ایرانی، یه آقای ایرانی صحبت می‌کنم که اینا عاشق همن، با هم بزرگ شدن و واقعا من فکر می‌کنم به عقل من به شما هیچ وقت نمی‌تونید بتونید پیدا کنید دو نفری رو که اینقدر مثل شما به هم نزدیک بوده باشن و این عشق علاقه کجا میشه؟ از 12 سالگی با هم بزرگ. من یه بهشون شما برین فیلم بلو لاگون رو نگاه بکنید، نمیدونم شما دیدید یا نه. برام برو نگاه بکنید و بعد می‌بینید شما مثل داستان بلو لاگون اگر دیدید همونه. و اینا هم رفتن دیدن که آره دقیقاً ما همین کار ما اینجوری با هم بزرگ شدیم. ما خیلی زیاد با هم یاد گرفتیم و این بالا. باورتون نمیشه که امروز این بچه‌ها وقتی با من صحبت میکنن به این دلیله که پدر مادرهای اینا با هم کنار نمیرن. یعنی پدر مادرهای اینا دارن از همدیگه ایراد میگیرن که شما اون پدر مادرش اینجوری ایراد داره، اون پدر مادر اینجوری ایراد داره و در ضمن این دختره این ایراد داره ای با تو میکنه این کار رو و تو داری اونام بلعکس. و اشکال اینجا داره مده که دو قطب متضاد، یکی پولدار یکی بسیار باسواد به هم خورده. حالا فکر کن چی در میاد؟ هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن. اون میگه این پول مفت نمیارزه، ما فلانی. اونا میگن تو پول نداشته باشی هیچ کاری. متوجه باید بچه هایی که این وسطن اصلا این دید دارن دیوونه میشن که آقا این چی کاری؟ این بینه ما اصلا بینه نه اینا نه پول رو میخوایم نه سواد. خودشون هم ماشاءالله درجات بسیار عالی به حال درسی هستن. و مطلب دیگه که در این خانواده من میبینم این است که خانواده های ایرانی دوست دارن، بازم نه همه، ولی دوست دارن که بچه هاشون وقتی ازدواج میکنن با اونا بمونن. یعنی در حقیقت جدایی از خانواده یه ذره مشکل. این در حقیقت اگر یه خانواده ایرانی علاقه مندی داره، مثلا که من یه خونه 3 طبقه داشته باشم، طبقه اولش خودم بشینم، طبقه دومش دخترم با دامادم، طبقه بالاش هم پسرم با عروسم. اگه هم چیزی باشه خیلی چیز خوبیه. داریم، جا هم کار میکنم. واقعا این چیز بدی نیست. ولی در یه ذره فکر کنید جدا پذیری این افراد. مثلا ما نهار با هم بخورم، قربون برم بیا پایین ما دادم شب قربون روز قربون سبزی درست کردیم. شما هم با ما باشیم و بیاین بالا ببینیم بوی ماهی میاد چیکار داره. چور در هر مهمونی میشه همینا باید باشن، هر جایی که بخوام برن یکی باید مواظب اون یکی باشه. به هر حضور پدر مادرها میتونه اثر پدر متفاوتی رو روی مسائل بذاره. گهگاهی هم در یه شرایطی پیش میاد که پدر بزرگ و مادر بزرگ ها هم وارد این مطلب میشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ شما هایی که میاد اینجا، پدرهاتون و مادرهاتون باید میان در خونه هستن، با شما هستن. حالا پدر مادر بزرگ با خانواده و این دختر یا این پسر که میخواد ازدواج کنه راجع به این مطلب فکر میکنه یا یه پسری رای میبینه میخوان راجع بهش نظری بدن یا ندن. این تضاد افکار هم باعث میشه که همچین آدمایی در مورد مسئله ازدواج هم دچار گیجی میشن و همین که مقاومت میکنن. در ضمن یه مدارش هم توی تبون صحبت های قبل میکردیم خیلی غیر عادی نیست. اینکه این بچه ها باید با یه ایرانی دیگه هم ازدواج بکنن این نکته مهمیه. یعنی پدر مادر ایرانی آرزوش اینه که میگه آه بله از زبان خودمون بشه، منم بفهمم چی میگه، نمیدونم و بعدم بتونیم با هم دیگه یه کارهایی رو بکنیم. مثلا ما میشینیم میخوایم سفره هفت‌سین بشینیم، حالا من باید توضیح بدم این چیه، این از کجا باشه، چی این کار رو میکنم، نمیدونم بعد میخوام بریم مثلا چهارشنبه سوریه، نمیدونم حالا فامیلامون میاد خط میگیریم و هر کاری که ما کنیم. ولی ما به هر حال شما رو بزرگ کردیم که با هم بشین دیگه. هی تو موقعی بشینی تو مهمونی اصلا ما نفهمیمون چی میگه و ما چی میگیم، انگلیسی نمیتونه. این مشکلات رو، محدودیت رو برای بچه های ایرانی به وجود میاره. اینا تقصیر پدر مادرها نیست، اینا تقصیر اون پدر بزرگ و مادر بزرگ هم نیست، تقصیر اون بچه ها هم نیست. ولی یه آگاهی رو به ما میده که چه جوری میشه که این مسئله ازدواج یه مقداری به تأخیر میفته یا به مشکل میفته یا عملی شدنش به هر حال زیاد راحت نیست. خب این پدر مادره که دوست دارن که فرزندانشون با ایرانی ها ازدواج بکنن با گروه های دیگه مخالفن. حالا اسمش هر چی میخواید بگذارید بگذارید، ولی خب به هر حال به نوعی نژاد پرستیه دیگه. ما یه وقتی با پدرم صحبت میکردم تو هم دو نفری میدستیم لس آنجلس سالیان داده، بعد صحبتی میگه پدرم میگه چرا انقدر تو آمریکا اینجا نژاد پرستی هست، این کارا چی میکنن آمریکایی ها با این سیاه‌پوستا و اینجا. خیلی هم اطلاعات خوبی داشت راجع به سیاه‌پوست. خودم به هر حال بهش میگم آقا جون، آقا جون خیلی حرف خوبی میزنه، خب هست دیگه، ولی ما هم میکنیم این کارو تو ایران. گفتم اوکی، همش ما ایرانی ما که ما همش چیزی داریم، ما به هیچ همه خوبن. خدا آقا جون به هر حال شما پدر کندوتی میکنید دیگه. فکر کنم داستان قزوینی و رشتی و اصفهانی و کرد و لور و این چیزایی که به هم داریم میگیم و این دهه چه چیزایی رو میگیم، فکر کنید نژادی نیست، قومی نیست. تا برسیم به البته با هم بحث نمیگردیم که دوستان هر بزنیم. وقتی داشتیم برسیم به لس آنجلس پدر من بسیم که تغییر کرد، یه گفت آقا راست میگه، ما از همه نژاد پرستیم، ما راست میگیم، ما این کار رو بگیم، من چقدر کار بدی و منم چون که مثلا یه چیزی تعریف میکنم از جایی. بنابراین این علاقه مندی یا این تصور که به این که بهترین حق انتخاب برای فرزند من ایرانی باید باشه، در یه محیطی که اینجوری همه رو داره یاد میده که همه جور چیزا هست، سفیدپوست یا سیاه‌پوست ژاپنی، مشکل میکنه. اون بچه‌ها یه جوری دیگه اینا رو میبینن. اگه بچه‌ای به من میگه آقا من رفتم بودم با یه دوست سیاه‌پوستم اومده تو اتاق من، پدرم اومده از اون یکی خونه بیرون منو دیده توی این مراحل این لایت کوارتر منو دیده با این اومده، این پسر از تو اتاق من بیرون جه بوده، حق نداره تو بیا اینجا. بعد میگم چرا این کارو، چرا برای چی این کارو میکنی؟ دلیلش اینه که نه این سیاه‌پوسته و اصلا با سیاه‌پوستا راه رو راگردیک میشی این میشه اون میشه. به هر حال اینا یه ذره بعد بهش فکر روی مطلب ازدواج خیلی اثر میذاره. این ترس از این که اگه من بخوام یعنی از زبان بچه های ایرانی به پدر و مادرم بگم که من از کی خوشم میاد یا با کی میخوام ازدواج کنم یا به کی علاقه من هستم، خب اجازه نمیده که اینا به قول خودمون دستشون رو بکنن، نمیگن. و خب اینجوری میشه که اگه اون علاقه مندیش به یه جاییه که میدونه که به پدرش مادرش بگه چه جوری عکس العمل نشون میدن نمیگه، و خب پدر مادرم دائما برای اون دارن عقب کسی میگردن. برای هر کسی هم اونو معرفی کنه این رد میکنه، چون چون یه جای دیگه داره به هر حال سرمایه گذاری عاطفی برای خودش کرده. این هم یه نکته یه که به هر حال شایسته توجه کردن هست. علاقمندی پدر مادر ایرانی نه باز همیشه استثناءات هست نشون داده که ما دوست داریم بچه هامون رو به یه فرمی همیشه نگه بداریم و حمایتشون بکنیم. به فرض تو خونه هستن، بچه 25 سالشه 30 سالشه هر چقدر هست باز تو خونه هست، خب این بچه وابستگی عاطفی و اموشنال و مالی به پدر و مادر داره. و خب اگه این بچه میخواد ازدواج بکنه میتونید حدس بزنید پدر و مادر که اینجوری گرده شما، ازدواج این بچه هم احتیاج به حمایت پدر و مادر داره. یه عروسی بزرگ براش میخوان بگیرن، انگشتر بخرن، خونه براش بخرن، ماشین بخرن، پول ما اصلشون رو بدن. این دو این کارهایی که برام می‌بینیم دیگه، این کار به این هست، این چیزا هست، چیزای سنتی ما هست. در نتیجه این بچه‌ها یک مفهومی رو در این روانشناسی غرب داریم و اون اینه که در یه زمانی باید بچه‌ها از سیستم پدر و مادر جدا بشن برن، مثل یک برعکس بکنید که یک مرکز سه بود رو بگیر یه نوشوان الکترونهای دورش میچرخه، در یه زمانی باید جدا شه. ولی اگه این نداری جدا بشین بچه ها اون قدرت این که روح پای خودشون بیستن خودشون بخوان تصمیم بگیرن رو خوب پیدا نمی کنن و همین که دارم اشتباه میتونن بکنن و همین که در این مسیری که خود پدر مادر قبول ندارن میتونن کلنجا رو اینا بفردشون و خب باعث میشه که هر دو طرف خیلی رنج میبینن و ازدواج هم خیلی مشکل میشه. مسائل دینی هم خود به خود یه نکته ای هست که اثر میگذاره. اگر یه فردی خیلی مسلمانه دارش میخواد که خب بچهش با یه مسلمان ازدواج بکنه. اگر یه شخصی بکنید جهود مارن داره میگه اقلیت مذهبی این چرا مثلا میرن بیاد زرتشتیه میخواد با زرتشتی ازدواج بکنه. اما دلایل هم به هر حال جالبه. مثلا بگونید که یه آقایی به من میگه که زرتشتی بی نظیرم ولی یه مثال دارم میدنم مورد زرتشتی است کنم یا آقا این بچه من بوده در رژیم ما 250,000 نفر دیگه در دنیا بیشتر نیستیم، ما داریم از بین میریم، ما این میخواد بره با یه مسلمان ازدواج کنه. خب این نمیشه که، ما باید خودمون رو حفظ کنیم. اون بچه میگه آقا مسئله من حفظ کردن دین زرتشت نیست، من میخوام با یه کسی ازدواج کنم که برای من خوب باشه. ولی پدر و مادر اون علاقه و اون ایثاری که به دینشون دارن خیلی براشون مهمه که آقا نکنید آقا برید با یک زرتشتی ازدواج کنید که ما باقی بمونیم. حالا اینو بگیرید به مسلمان ها، اینو بگیرید به جهود ها، اینو بگیرید به بهایی ها، اینو بگیرید به ارمنی ها، فرق نمی کنه. پسری مثلا بود که حالا پاسپای خانواده به دختر ارمنی ازدواج بکنه، پدر و مادر روز عروسی نمیخوان برن، کسی بودن عروسی نمیاییم. پسر رفته لس آنجلس اونجا در گلندل ازدواج بکنه، هر حال دیگه با گریه و زاری اینا و اون لحظه آخر که حالا دیگه یواش موقع ازدواج بوده مثلا مادر و پدر پیداشون شده رفتن اونجا. خب این فکر کنید این شروع و این آغاز به چه فرمی هست. ولی این یک حتی اقل اینو من به شما بگم این یک کیس خیلی حقیقی منه، این ازدواج انجام شد و اینا الان خوش یکی از خوشبخت‌ترین زوجایی هستند که شما ممکن فکر کنید بر مبنای اون چیزی که در حال به من میگن، واقعیت منو نمیبینه ولی از راه دور میشتو به هم میگن. و این مسئله ای که بچه ها به پدر و مادرشون خیلی وابستگی مالی داشته باشن یا اینکه پدر و مادرها به مسائل مالی اهمیت بدن در مورد شخصی که این فرزندشون قد ازدواج بکنه، یه نکته ایه که خب برای بچه باید برسته به نکته ای که آقا پول در بیاره برکاشه نتونه در بیاره که نمیتونه که این بچه هم که اینجوری هستن آقای وقتی هم نمیتونن خوب پول در بیارن. خب میتونید بفهمید که خیلی درجا خواهند زد برای مدت زمان طولانی. امروزه دیگه اون خاصیت هم از بین رفته که یک دختر احتیاج نداره تحصیل بکنه. خب اون دختر 18 سال شد دیپلمش گرفت دیگه کافیه دیگه، با یه آقای دکتر اگه ازدواج کنه خیلی عالی ازدواج میکنم و خیلی خوب و هیچ کسی ایراد نمیگیره. ولی این جامعه اون اونجوری نمیخره. یعنی یه دختر حاضر نیست بگه آقا من میخوام در اینجا بمونم در سن 18 سالگی ازدواج کنم ولی اگر فردا این با من قبل به هم بزنم و بچه من دارم میخواد از نیروم استفاده کنم، من میخوام برم دکتر بشم، من میخوام برم مهندس بشم. در نتیجه برداشت ها بین رول نقش زن و مرد هم خیلی عوض شده و جامعه ما گهگاهی باش خیلی مساوی جلو نمیره. ما هنوز داره این برداشت ها میذاره متفاوته و خب اینم اثری رو داره روی دخترهایی که در سن پایین تر ممکنه ازشون خواسته میشه یا تشویق میشن که ازدواج کنن و اینا نمیخوان ازدواج کنن به خاطر اینکه دلشون میخواد درسشون رو ادامه بدن و برن به جلو. قسمت آخری که من میخوام بهتون بگم این است که جوانهای ایرانی وقتی که به مسئله ازدواج فکر میکنن با اگه همه اینا که من خدمتتون گفتم رو هم بگذاریم به این نتیجه میرسن تو فکر خودشون که اینا نقش خیلی مهمی رو در ازدواجشون با یک کسی دیگه مان بکنن ندارن. اونا باید ازدواج کننده اونها هستن ولی تصمیم گیرنده، راهنما، کسی که باید بگه چی خوبه و چی بد هست بزرگتراشون هست. خب بنابراین میتونید فکر بکنید که این بچه‌هایی که اینجا بودن باهوشن، پیشرفت کردن، چیزای خوبی یاد میگیرن، نمیدونن که باید به این مطلب چجوری کنار بیان. مضافاً برای اینکه حالا ما میگیم اینا تغییر خیلی زیادی کردن ولی دو فرهنگی بودن یعنی اینکه هر دو تا آرا و عقاید رو داشتن دیگه. برای این بچه‌ها مثل بچه آمریکایی هم نیستن که از در خونه بزنن بیرون بگن آقا من میخوام دنبال زندگی خودم هر کاری میخوای بکنی و میرن خودشون هر کاری بکنن انجام میدن، تصمیم گیری رو خودشون میکنن. این بچه‌ها احساس گناه، احساس ترس، احساس اینکه پدر مادرشون ناراحت بشن، احساس اینکه پدر مادرشون اذیت بشن هم داره. در نتیجه احساس گناه یا احساس اینکه پدر مادرشون رو اذیت بکنن هم اذیتشون میکنه. پدر مادرم در حقیقت از خودتون باید بپرسید بی نهایت حالت فراستریشن چی میگیم، خیلی واقعا کلافن که ما باید چیکار، ما بهترینو برای این بچه‌ها، ما اصلا برای اینا اومدیم اینجا، ما می‌خوایم اینا رو بهترینو بهشون بدیم، چرا این کار نمی‌کنه، چرا ما با هم نمی‌تونیم کنار بیایم؟ تمام این مسائلی که مثلا شما گفتم باعث این شده که مسئله ازدواج در گروه‌های سنی که الان وجود داره به اون فرمی که ما تجربه کردیم دیگه نباشه. یه مقدارش معلول حالت پیشرفت خیلی طبیعی اجتماعیه که من خدمتتون عرض کردم اون قسمت اول، یه قسمتش هم مال این تغییراتی که ما در مسیر حرکت از ایران به آمریکا داریم. میگن همیشه یادتون باشه اولین جنریشن بچه‌هایی که در آمریکا به وجود میان از یه گروه مهاجر بیشترین صدمه رو میخوره، به خاطر همینجوری که من خدمتتون گفتم. دومین گروه مهاجر، گروه بچه های ما، اینا یه ذره بهتر میشه، یعنی اونا شرایط اونا بهتر خواهد بود. امیدواریم اون گروه سوم، نسل سوم دیگه خیلی با این مسائل نمیخوان کنار بیان، چون دیگه ما نیستیم که اونا اذیتشون کنیم و نکنیم یا مخالف باشیم و موافق باشیم یا بهشون مثلا حمایت ندیم. در نتیجه اونا یه فرم دیگه ای رو پیدا خواهند کرد و میشن همون چیزی که ساخت و پرداخته اینجا هست. امیدوارم این اطلاعات به هر حال یه زمینه‌ای رو به شما داده باشه که هم سوالای خودتون رو مطرح بکنید، همین که میتونید با هم دیگه راجع به صحبت بکنید. مرسی که به حرفای من گوش کردید. ممکنه این فوق میکروفون رو بگیرید که شما بستازون شده شما بره
ببخشید. با تشکر از شما میخواستم ببینم که چه درصدی از اینایی که میان خدمت شما جوانهای ایرانی با نژادهای دیگه ازدواج کردن و چه نژادهایی بیشتر هستش که با ایرانی ها ازدواج میکنن؟
سوال خیلی خوبیه. من آمار کلی که خدمتتون بدم ندارم، یعنی آماری که مثلا بگم تو آمریکا اینجوریه یا در کالیفرنیا اینجوریه یا حتی در شمال کالیفرنیا. اون چیزی که بهتون بگم، اگه تجربه شخصی خود من رو دارید میگید، برداشته خب اون همونطوری گفتی که سگی من میبینم دیدم میشوفم و بعدم روی خصوصیات های فرهنگی ایرانی به حال تجربیات دارم، مضافاً بر اینکه چه گروهایی در همونطوری که شما گفتید با هم دیگه میتونن بهتر کنار بیان، خب این تحقیقات هست. یه مسئله که باعث افتخار ما ایرانی ها هست که ما ایرانی ها یه از گروه هایی هستیم، اولا این هم شما میدونید نه، ایرانی ها بهترین گروه مهاجری هستن که با آمریکا مهاجرت کرد. این نه بر مبنای حرف من، اینو شما USA Today رو بگیرید بر سال آمارش رو نگاه بکنید، ما هر سال اول میشیم، بنابراین شما به خودتون خود افتخار کنید. جدیدن هندی ها از نظر حقوق و درآمد فردی یه ذره از ما دارن جلو میفتن، ولی در کل هنوز ما در اون قسمت هستیم. علت این مطلب به خاطر اینه که ایرانی ها همسازی و ملحق شدن به گروه های دیگر از گروه های دیگه بهتر انجام میدن از ماینوریتی های گویی دیگه. برمی خاطر است که مثلا شما با همسایه های خودتون یا مثلا با سر کار یا جاهای دیگه ایرانی ها خیلی بیشتر میجوشن، خیلی با هم کنار میان. ولی خب نگاه بکنید، مثلا بفرمایید من هندی ها رو مثال زدم، ببینید که شما چقدر مثلا میبینید که یه هندی مثلا با یه خانواده ایرانی ازدواج کرده باشه. اینو ندونیم که خیلی در داخل هم دیگه هستن، سیستمشون هم مثلا به طور کلی برای مریجنش اون جنبه مچ میکر و اینا دارد بیست این دو ورلد، اینا این کارو از رو کامپیوتر رو آنلاین میکنن، ولی ایرانی ها نمیکنن. ایرانی ها قطعه الان خیلی مده میرن زیاد، ولی هنوز اون اقلیت میره اونجا، اکثریت نمیره. به همین خاطر گرایش مردم یعنی فرهنگای دیگه به پسر و دختر ایرانی زیاده، هم به پسر ایرانی هم به دختر ایرانی. شما مثلا به ایژنا رو اگه نگاه بکنید، ایژنا دختراشون خیلی اینجا پاپولاره. دیگران کسایی که ایژن نیستن با آسیایی‌ها ازدواج میکنن. ولی اگه یه دونه آدم آسیایی رو ببینید که با یه دختر آمریکایی مثلا ازدواج کرده کمتر می‌بینید. اونا رو اونطور زیاد نمی‌بینید. لحظه شبم دیگه وقت ندارم صحبت بکنیم. یکیش به خاطر اینه که اونا رو خیلی آدم و زنهای اونا رو خیلی زنهای میبینن که خیلی خوبن، عجب نمی کنن، گوش میدن و حال تعهدشون متفاوت. گروه هایی که در اینجا ما میبینیم واقعا خیلی متدنه، اکثر گروه ها، همه گروه ها این کار دارن میبینیم. در اقل چیز رو نمیشه من بگم کدوم بیشتره کدوم بیشتر نیست. حالا از سیاه‌پوست شما بگیر، از ایژن بگیر، از کسی که اروپایی هستن انگلو امریکن اونا بگیرید و هر نوع گروه دیگر ما در مسئله ایرانی ها از اون نظر خوبه. مشکلاتی که توی این ازدواج ها پیش به وجود میاد تو اونجا که بازم من دارم میبینم یا من میگم، در خیلی از مواقع زمانی است که به یه فرمی مثلا بگوید اگه این آقایی که ازدواج کرده با خانمش رو بگوید خانمش رو ببره ایران، توجه میره ایران یا خانواده خودش از ایران میان اینجا، به یه فرمی خانواده بزرگتر وارد زندگی میشه. اما اون کسی که با یا ایرانی ازدواج کرده یه داره مشکل باهاش با این ساختار و ساختمانی که من خدمتون گفتم بتونه کنار بیاد، که بدین وجود این پدر و مادر اون حضورشون در رابطه انقدر زیاد باشه. سوای اون اگر که اون مطلب زیاد نباشه، ایرانی ها با خارجی ها خیلی خوب میسازن و نمیتونم بگم بدون دقیقا کدوم گروه، ولی با اکثریت کنار میان. سوال دیگه ای؟
سوال دیگه ای هست؟
کوچکه های دکتر، شما فکر میکنید که مشکلات زناشویی بیشتر شده یا بیشتر مشاهده میشه به خاطر اینکه اگه پیشرفت علم قراره تمام مرضها رو از بین برده باشه و مشکلات اقتصادی رو کمتر کرده باشه و با 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 این مشکلات زناشویی ممکنه بیشتر مشاهده بشه، اینکه پدر بزرگ ما مادر بزرگ ما نرخ طلاقشون کم بود الزاما چیزی نیست که باعث افتخار ما باشه، ممکنه که باعث بدبختی بوده و یا نمیتونستن حرفی بزنن.
بسیار سوال خوبی میکنید. جوابشون رو باید اگه کلام بگم بگم بله هر دو قسمت هست، ولی بعد نیست چیزی رو اضافه کنم که سوال شما چقدر سوال به جا و درستی. راست میگید شما، ما پدران و پدربزرگ ها و مادر بزرگ هایی داشتیم و مادران و پدران خودمون هم گهگاهی صحبت میکردن که اگر به خاطر ما بچه ها نبود یک روزی هم با پدرامون زندگی نمیکردیم. سیزهای رو بارات مشته دیدید بس. بنابراین ولی در ایران مثلا در اون زمان قدیم امکان طلاق گرفتن مشکل بود، یک زن مطلقه در محل زندگی کردن و در جامعه مشکل بود، اگه دختر بود راحت تر بود، ولی اگر یه خانم بود به خاطر اینکه اگه کسی خانم مطلقه است این خانم آزاده دیگه، شرایطش جوریه که هر کاری میتونه بکنه بس خیلی کارا میکنه، ولی اگه دختر بودن نه این شرایطش اجازه نمیده. نکته دیگه که من اضافه بکنم به اینکه شما فرمودید این است که ما بله ما اینو مشاهده میکنیم، ولی علت مشاهده به خاطر داشتن دانش و بینش بیشتره و اهمیت دادن بیشتر به این مسئله است. یک قسمت دیگرش هم بر مبنای این میشرفه که مسئله اشکال طلاق جدایی اینها در قدیم یا در فرهنگ ما خیلی مشکل بود، ولی در آمریکا در این جامعه اونقدر سخت نیست. یعنی اگر واقعا خوبه یه خانمی طلاق گرفته باشن اون صدمه‌ای که در ایران میخورد و نداره، یعنی اینجا شانس راحت زندگی کردن براش بیشتر هست و چون امکانات تحصیلی و امکانات آگاهی های اجتماعی و کاری برای خانم هم خیلی زیاد هست، اینا در یه نوعی خودشونو مساوی میبینن با مردها، برای اون جنبه این نیستش که مشکلات به صورت خفه شده بمونه و یک کسی یه طرف بتونه این رو واقعا مثلا بکنه نگهش بداره نظره. به همین خاطر هم بعد از ازدواج هم قبل از ازدواج خانمای ما قدرت بیشتری پیدا کردن، قانون هم از اینا حمایت میکنه. مسئله ای که یه خانم، من مرد ایرانی هستم عقیده مردیونه خودم رو میگم، اگر در ایران حقوق یک زن از یک ازدواج فقط یک مهریه است، خب پیش خود میفکر فایده نداره، ولی اینجا اونطوری نیست، 50-50. برای من اگر یه زن ایرانی فکر بکنه که بعد از 20 سال ازدواج هر چیزی به دلیلی که شاکانه کننده بشه بخواد جدا بشه، این وحشتی از این نداره که من این کارو بکنم. ناراحتش میکنه ولی براش اشکال نداره، میره برای زندگی رو برای خودش درست میکنه و دیگران هم به اون صورت بعد بهش نگاه نمیکنن. گهگاهی هم بهشون اعتبار خوبم میدیم که این مثلا زن بد به هر حال به جای چون جامعه اگر میدونه که یه آقای یه کارهای بدی میکرده، داریم افرادی که این کارا رو کردن پول زیادی هم به دستشون آمده، من نام نمیبرم، میتونید خودتون پس بزنید. اینا هم الان اون پولا رو خودشون رو به بهترین وجه در خدمت جامعه ایرانی گذاشتن، بهترین خدماتو میکنن. خب آفرین به اون زن. این خانم ممکنه اگر این خانم های نظیرین قبلا این کارا رو نمیشن بکنن. به همین خاطر دانشی که الان هست، تعداد روانشناس و روانپزشک و مریض اند فامیلی تراپیست و این چیزا، مشاورای خانم دیگه مثل سوشال ورکرها و اینا کسایی هستن که تخصصای این دو کار رو دارن. در نتیجه افراد وقتی به این مشکلات برمیخورن میرن مراجعه میکنن. ولی ما زمانی که من اومدم آمریکا تعداد مراجعین به ماها خیلی کم بود از ایرانی، ولی امروز تعدادش بی‌اندازه به نسبت اون زمان خیلی بیشتر هست. به همین خاطر ما این رو هم بیشتر میبینیم، هم تو شما گفتید، هم بیشتر مشاهده میکنیم، هم بیشتر بهش میپردازیم و همین که بیشتر در جامعه منعکس میشه. خواهش من مزاد همه شما رو زیاد خوب نمیشنم.
بهتر
خوب
فکر میکنی مثلا اون مثلی که زدین یا آقای زرتشتی گفتن که اگر فرزند ما با دین دیگه ازدواج بکنیم، آیا ایشون هنوز همون عقیده رو داشتن اگر به جای 25,000 تا زرتشتی مثلا 25,000 زرتشتی داشتن؟ من فکر کنم که بیشتر به خاطر اون عقیده هاشونه، نه اینکه تعداد کمه. و اگر اون هستش چه مکانیزمی باعث شده که مثلا به خصوص در 39 سال در امریکا اکثریت مسلمان ایرانی براشون مسئله نباشه با غیر مسلمان ازدواج بکنن یا با خارجی ازدواج بکنن؟
یعنی نظر شما اینه که چرا نمیخوان ازدواج کنن با یک مسلمان دیگه؟ یا
نمیخوام با مثلا یه فرزند کلیمی با مسلمان ازدواج نمیکنه، به خاطر اینکه فکر کنم بیشتر به خاطر عقیده هستش.
بله بله صد درصد
که تعدادشون کم هستش. یا زرتشتی و این مکانیزم چیه که مسلمان ها که با اینکه در اکثریت هستن در امریکا فرزند، باز براشون مسئله نیست که با یه خارجی یا با یه غیر مسلمان ازدواج بکنن؟ این بلیف چی شده که انقدر پایین پایین تر اومده برای اکثریت که مسلمان هستن به نظر شما؟ برای کاری از نظر اجتماعی میشه در موردش کرد؟ مثلا من لس آنجلس خوب خیلی میرم، اونجا ایرانیان کلیمی خوب خیلی زیاد هستن، کسایی که سینگل هستن خیلی به قول چیز همون بلیفشون رو دارن که کارهایی که باید بکنن کوشر بخورن، مثلا گوشت بیرون نخورن. خیلی بیشتر میبین توی چیزایی که من ریسرچ کردم در ایران مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش داشتن رو به پایین میرفت، یعنی داشتن عقیده های مذهبیشون از دست میدادن. ولی الان در اله شام میبین نه، کسایی که 30 سالشونه 20 سالشونه 40 سالشونه خیلی حتی از پدر مادرشون هم مثلا به دین خودشون بیشتر پایبند هستن. چی که در جامعه مسلمان ایرانی این اتفاق بیشتر میاد؟
بازم من تحقیق شخصی یا نوشته به خصوصی که بتونه یه جواب جامعی به سوال شما بده ندارم. بنابراین بازم این که دارم براتون میگم فقط یه نظر شخصی هست. این برداشتایی هم که شما کردید بر تحقیقاتی که کردید، حالا در چه سطحی هست من نمیدونم، نمیدونم چقدر قابل تعمیمه. همین حرف من دارم میگم، حرف من شما میشنوید، داری این رو بر همه جامعه ایرانی در تمام آمریکا نمیجا پخش نکنید چون نمیخوره. اینا ممکنه به عده‌ای هم تو همین اتاق هم به عده‌ای برای خوبه برای عده‌ای نیست. دقیقا تعمیم پذیری شما نمیدونیم چقدر هست. بنابراین یه مقدار محدودیت از اون جهت هست، ولی چرا من فکر نمیدونم، تصور من این نیستش که این فقط مثلا ممکنه که بیشتر روی مسلمان ها باشه، اما به هر حال امروز در موقعیت جهانی و موقعیت سیاسی جهانی مسئله اسلام و مسئله ادیان دیگه و به خصوص در آمریکا با این شرایطی هم که امروز هست یه معانی مختلفی رو پیدا کرده، یعنی مهرهای به زده میشه به روی مسلمان که هیچ معنی درستی نداره، ولی متاسفانه این برداشت ها هست. این برداشت های عمومی که بعد متاسفانه تو جامعه پخش میشه و از طرف رادیو و تلویزیون هم به همه جای دنیا میره و میاد و از این حرف ها، این خوب میتونه خیلی مؤثر باشه در دید و برداشت های افراد. به دو صورت عمل میکنه، یکیش اینه بعضی ها دور میشن، یعنی حاضر نیستن که میشه که خودشون رو قاطع بکنن چون ناراحتن که این میتونه اثر بد بذاره، یه دید بالعکس میتونن خیلی جذب بشن و اون خب جذب که شدن میتونه هم شما میگید که مثلا بچه های اونجوری به حال هستن که اونا خیلی معتقدتر و درستتر و بهتر هست. فرق اون گروه هم میگید بهتر و شایسته تر هم هستن این است که شما رو جوان به نظر میاد، ولی خیلی از ما که به حال در سن من هستیم، ما در یه خانواده مسلمان من به دنیا آمدم، بنابراین مسلمان من تحقیق نه، من توی اتاقی که زیاد که خودش تحقیق کرده رفته مسلمان شده، یعنی یه روزی فکر کردم من برم تحقیق کنم ببینم همه ادیان چی هم بعد برم مسلمان، این کارو کمتر بعضی خیلی معدود کرده. در نتیجه ما ها تصمیم نگرفتیم، ولی اگر جوان ایرانی که اینجا هست یا یه کسای بچه های دیگه که خواستن برن و اینو ببینن چی هست و تحقیق کنن و نگاه بکنن، اگه یه دینی برای خودشون انتخاب کردن، اونا دینشون رو بهتر از من حداقل میشناسن چون خوندن، برداشت کردن، میدونن چی هست، کتاب خوندن، میدونن که چی میگه این دین و رو برداشتایی که پدر من این کارو میگه یا ما نماز میکنیم و یه صلوات میشستیم اینا نیست، خیلی عمیق‌تره. مثل آمریکایی‌ها که به دین اسلام میپیوندن، اینو خیلی در باشون صحبت کنید، خیلی در اون قسمت اسلام که وارد شدن خوب وارد هم، بنابراین اینا خیلی اثر میذاره روی که چطور میشه وقتی که افراد گرایش مثبت پیدا میکنن، خیلی عمیق‌تر و محکمتره و اگر هم دور میشن ازش، باز هم روی مسائل خانوادگی و شخصی و یا اتفاقاتی که براشون افتاده یا در اینجا در جاهای دیگه در ایران، خب اونا تحت تاثیر اونها به نقطه عکس میرن. در نتیجه اونا رو به همین خاطر هم تعمیم دادنشون از داره مشکل میشه، ما چون نمیدونیم علتش چیه، چون علتش میتونه هزارها باشه. نمیدونم جواب سوالتون رو تونستم بدم، ولی به هر حال توی همچین برداشتی رو از من میتونه داشته باشه.
در رابطه با مخالفت خانواده ها، دختر یا پسری که با مخالفت پدر مادرش روبرو میشه و به قول فرمایش شما احساس شرم یا احساس گناه این احساس رو داره، چه کاری باید انجام بده و طرف مقابل این شخص، حالا یا دختر یا پسر، چه کاری باید انجام بده؟ به فرض مثلا پسر خب میخواد نره توی خانوادش بیسته، یا دختر، طرف مقابلش چه کار باید بکنه؟
منظورتون یعنی پدر و مادر رو میگید چی کار بکنن؟
پدر و مادر و اون شخصی که به عنوان همسر آینده میخواد.
بله سوال عادی دیگه، در حال شما درست زدید به اون نقطه اصلی این مطلب. اگر همچین اتفاقی افتاده، برای حل یه همچین مشکلاتی، من باز اینجا سوال کرده بودم، من میگودم این مشکلی که شما دارید سوال میکنید به عنوان مشکل فرزندتون نگاه نکنید، شما که پدر و مادرم هستید، خودتون هم در این جریان هستید. بنابراین اینجا اون چیزی نیست که بچه‌ها باید یه چیزی رو یاد بگیرن، بچه‌های بزرگسال. اینجا پدر و مادر هم باید خودشون یه چیزی رو یاد بگیره. و اگه فرزندش رو دوست داره، و این شما به هر حال همه ما که اومدیم اینجا جمع شدیم میتونیم فکر کنیم که عقاید مذهبی حداقل شما حالا من خودم هم بیداش بیشتر ممکنه باشه از دیدی دیگه‌ای. اما شما برای خودتون مقایسه کنید با ایران. همین طرزی که شما لباس پوشیدید یا مثلا صحبت می‌کنید، اگه بعد برید ایران یه ذره متفاوته. پس من و شما هم خیلی تغییر کردیم، پدر مادرها هم خیلی تغییر کردن، همه مشاور موفق کار میکنن، سر کار میرن، خیلی کارهای زیادی رو انجام میدن و اداپت کردن، خودشون رو همساز کردن با این جامعه. در اون زمان مثل این بوده شما یه نکته ای رو پیدا میکنی که باعث ناراحتی هست، اما به جای اینکه بخواید انگوشتون رو به طرف اون فرزند بگیرید که آره اون باید چی کار بکنه و به پدر مادر بگیرید اون باید چی کار بکنه، باید این دوتا گروه رو، این فرزند رو با این پدر مادر یا این فرزند رو با اون کسی دیگه هم که از اونور قضیه هست، همه اینا با هم دیگه کار بکنه. یعنی در حقیقت مشکل رو به یه نفر میبود، اولین کاری که در مشکلات خانوادگی به یه شخصی مثل من باید انجام بده این است که یه نفر میشه IP Identified Patient، یعنی مریضی که میگن اینه، این آقا مشروب میخوره پس این مشکل خانوادگی ما اینه، این آقا با یه رفته خانم بازی کرده، بنابراین این یکی پدر خانواده ما رو در آورده، این خانم همیشه دعوا میکنه، بنابراین اگه این درست بشه همه درست میشه، این بچه درس نمیخونه، از این حرفا. ما میگیم اولین کاری که میکنیم ما باید این اینو از بین ببریم. وقتی سیستم وقتی این مشکل هست، این مشکل مال سیستمه، همه بهش دخالتی دارن، بیمار ما یه شخص نیست، بیمار ما در واقع اون سیستمه که همه افراد خانواده بهش میبرزن. در یه همچون زمانی اگر پدر و مادر انعطاف داشته باشن که به اون مطلب نگاه کنن، به اون چیزی خودشون دارن اضافه میکنن به مشکل، بچه ها این اعتماد داشته باشن که پدر و مادر راست میگن و حاضرن اجازه بدن بهشون که اونا حرفاشون رو بزنن، و بعد هدف در این باید باشه که ما انعطاف داشته باشیم که این مطلب رو به یه جایی ببریم که همه کس بتونن سالم و خوب باشن، مطمئن باشین حل میشه. بنابراین داشتن این مدار آگاهی و انعطاف و اون گرفتن مسئولیت که منم در اینجا یه رابطه‌ای دارم، منم دارم یه کاری رو میکنم، یه نقش خیلی اساسی رو بازی.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خسته شدید، بسیار اینفورماتیو بود این جلسه، خیلی متشکرم زحمت کشیدین، تشریف آوردین، دوستان شما همچنین، شب خوبی بود، بسیار چیزایی که من هم مهم بود مطرح شد و بررسی شد، ان شاء الله که بتونیم بالاخره یه لیست مسائل به کار ببریم و یه نتیجه‌ای حالا ان شاء الله هر چند خوبی هم باشه و تمام باشه بهش برسیم. واسه هم خیلی ممنونم.
Thank you.